هم إن الفحص لا يتقيد بالسنة على ما ذكره الأكثر هنا، بل حده اليأس وهو مقتضى الأصل. ایشون میفرماید که ما گفتیم که فحص لازمه، ولی یک سوالی که اینجا ایجاد میشه اینه که آیا من باید تا یک سال فحص بکنم؟ ما در بحث لغت این قید سنه رو میبینیم که در فتاوا و روایات وجود داره، اما آیا در بحث ما هم یه همچین قید سنه‌ای وجود داره یا نداره؟ شیخ می‌فرماید که طبق اون چیزی که اکثر فقها در بحث جاری مطرح کردن، نه چنین قیدی وجود نداره. ممکنه شما تا 2 سال 3 سال هنوز ناامید نشدی، امید داری که صاحب این مال پیدا بشه. نمیتونی بگی آقا 1 سال بیشتر شد که من دارم دنبال صاحب این میگردم دیگه بسه، در حالی که در لغت شما ولو اینکه هنوز مأیوس نشدی و امید داری که صاحب این مال پیدا بشه، منتها چون 1 سال فحص کردی دیگه بیش از اون لازم نیست فحص بکنی. 1 سال فحص کردی میگی امید دارم 1 ماه دیگه هم فحص بکنم صاحبش پیدا بشه. شرع مقدس میگه وظیفه‌ای نداری. شیخ انصاری میفهمد در ما نحن فیه چنین قیدی وجود نداره، لذا شما اگر مثل همین مثالی که عرض کردیم میگی آقا 1 ماه دیگم امید دارم که بگردم و صاحب این مال پیدا بشه، حق نداری دست از فحص برداری. قید سنه در روایات لغت است، ولی ما نحن فیه که لغته نیست. این رو من توضیح بدم خدمتون. ما یه اصطلاح لغته داریم، یه اصطلاح مجهول المالک داریم. اگرچه لغته مجهول المالک لغوی هست، مالی است که مالک آن مجهول است، ولی مجهول المالک اصطلاحی نیست. حالا مجهول المالک اصطلاحی هم که تعبیر میکنن رو همین کلمات متأخرین، مثلا تحریر الوسیله مرحوم امام، شما ملاحظه فرمایید، احکامی برای لغت بار میشه و احکامی برای مجهول المالک اصطلاحی بار میشه. لغت چیه؟ لغت اون مالی است که مالک مجهول است و صاحب آن این مال را گم کرده است. دقت کنید، تعبیر ضیاع با زاد، گم کرده. باید محرزم باشه برامون که مالک این مال رو گم کرده. لذا اگه مثلا فرض فرمایید شما تو حجرتون یا در منزلتون یه پولی مالی، حالا بی ارزش کم ارزش پیدا کردی، نمیتونی سریعا احکام لغت رو بر این بار بکنی. زمانی میتونی احکام لغت رو بار کنی که محرز باشه برات که صاحب این مال این مال رو گم کرده. یه موقع نه، گم نکرده، این رو اینجا گذاشته، یادش رفته برداره، رفته خب بعدنم یه من اینو خونه های لطیفی جا گذاشتم. این گم کردن مال نمیگم، قشنگ میدونه تو خونه شماست. ولی یه موقع است نه، میدونی که آقا گم کرده، قرائن شواهد نشون میده که این مال رو گم کرده، ولی وجه نداره اینو تو مثلا فرض کن این خیابون این اسکناس ها رو گذاشته باشه. به این میگن لغت اگر گم کرده باشه، ضیاع اصطلاحا. خب اون یه احکام خاص خودشو داره لغته. دون درهم اگر باشد، مشهور میگن میتونی در جا تملکش کنی. بالای درهم باشه، مشهور میگن که سه تا گزینه پیش روی توست. خب اولا که تا یک سال فحص میکنی، بعد از اینکه فحص کردی سه گزینه پیش روی توست. بعد از یک سال فحص دارم عرض میکنم، یه موقع از شما قبل از یک سال فحص ناامید میشی، اون نه اونجا باید صدقه بده. ولی یه موقع است نه، شما تا یک سال فحص میکنی و قبل از اونم مأیوس نشدی، اینجا شارع میگه که بعد از یک سال فحص میتونی تملک کنی، میتونی حفظش کنی، میتونی عرض کنم خدمتون این رو یا صدقه بدی یا تملک کنی یا حفظ کنی. این سه گزینه احکام خاص خودشو داره. یا مثلا لغت اخذ، لغت کراهت دارد، مکروهه، مگر اینکه اگر تو بر نداری این رو، این از مال از بین برود، تلف بشه، در حالی که در مجهول المالک اصطلاحی اصلا حرام تو بخوای این مال رو برداری، نه اینکه مکروهه. بله، مگر اینکه همون تلف و اینها صورت بگیره، در این صورت دیگه حرام نیست. خب حالا قرض این بود که این تفاوت فعلا تو ذهن باشه، چون نیاز داریم به این در حقیقت مطالب برای ادامه مباحث که ذهنیت داشته باشه. شیخ می‌فرماید که آقا پس طبق اون چیزی که اکثر فقها قائل شدن، این قید سنه وجود نداره. خب حدش چیه آقا تا الی یوم القیامه؟ ایشون می‌فرماید که مقتضای اصل این است که تا حد یأس باید این فحص ادامه پیدا کنه. یأس یعنی ناامیدی. تا زمانی که ناامید بشی دیگه امیدی ندارم که پیدا بکنم صاحب این مال را. البته این که حالا یأس چیست، این خیلی منقح نشده که مراد از یأس چیست. یه موقع میگیم آقا ما مایوسی ناامیدی، معناش اینه که اطمینان به خلاف داریم. دقت کنیم، اطمینان به خلاف داریم. اطمینان به خلاف داشته باشی دیگه لغوه که بگی آقا بگرد، با من مطمئنم دیگه. اطمینانم حجت عقلایی است، ولو یقین نیست، ولی حجت عقلایی است. عقلا احتجاج میکنم، بابا من مطمئنم دیگه صاحب این پیدا نمیشه، یقین فلسفی ندارم، ولی یک حالتی الان در درون من ایجاد شده که به اون احتمال خلاف عقلا اعتناع نمیکنم. حالا که مواردش حالا مختلف میشه، این مقتضای اصله. یعنی چی مقتضای اصله؟ یعنی ما میتونیم حالا اصل رو اینجوری در حقیقت تصویر بکنیم و تقریب بکنیم. ممکنه اصل رو اینجوری تقریب بکنیم، بگیم تردید داریم که آیا با یک سال فحص تکلیف از ما ساقط شد یا ساقط نشد. استصحاب به شما میگه که آقا هنوز هم باید فحص بکنی. شک دارم که فحص آیا لازمه یا لازم نیست. میگه که آقا این فحص لازم است. لا تنقض الیقین و شک ابدا. قبلا که باید فحص میکردی، الان شک داری هنوز هم لازمه یا لازم نیست، بگو هنوز لازمه. تا که این استصحاب رو میتونی ازش رفعیت بکنی؟ بله، قضه به یقینه. آخر موقعی که دیگه یقین کنی وظیفه‌ای نداره. که یقین میکنی موقعی که دیگه به حد یأس برسی؟ خب منتها الا ان المشهوره کما فی جامع المقاصد الا انه اذا اودع الغاصب مال الغصب لم يجز الرد إليه بل يجب رده إلى مالكه. ایشون میفرماید منتها مشهور یه حرفی دارن، اون حرفشون اینه اگر یه قاصبی بیاد مال غصبی رو، مالی که غصب کرده رو اومد به شما ودیعه داد، امانت داد، شما حق نداری این مال رو به اون قاصب برگردونی که اون قاصبه. چیکار باید بکنم؟ اینو باید اینو به مالکش برگردونم. بعد اومدن گفتن که خب این مالک رو اگر تو نمیشناسی باید چیکار بکنی؟ مشهور اومدن گفتن که یک سال باید تعریف بکنی، یک سال باید فحص بکنی، بعدش هم صدقه میدیم رو اگر پیدا نکردی صاحبش رو. البته صدقه میدی به این معنا نیست که دیگه مسئولیت ازت ساقط شده، نه، اگر بعدن بعدها سالهای آینده سرکله مالک پیدا شد و مالکش معلوم شد، تو ضامنی، اون میتونه بگه آقا من مالم رو میخوام، شما باید مثل یا قیمت اون مال رو بپردازی. البته دیگه ثواب اون صدقه میشه مال خودت، صدقه مع الزمان. خب نگاه کنید اینجا تو این مسئله مشهور اومدن گفتن که عرف سنتن، یک سال و تعریف بشه. خب اینو ما چه کار کنیم؟ یک روایتی هست، روایت حفص بن قیاس، که این روایت هم باید ما خلاصه تحلیل بکنیم. البته شیخ میگه این روایت موردش موردی است که عرض کنم که یک دزدی آمده ودیعه نهاده در نزد شخصی، دزد مسلمونی هم هست، سوال میکنه از حضرت آیا من یا حالا اون شخصی که ودعی است اینو باید برگردونه به این دوست. حضرت میفهمد نه خیر، اگر میتواند که اینو به صاحبش بده باید اینو به صاحب اصلیش بده، و الا این به منزله لغت هست. دقت کنید، به منزله لغت هست. حضرت میفهمد این به منزله لغت هست، لغتی که انسان بهش دست پیدا کرده که یک سال تعریف میکنه این لغته رو. اگر صاحبش رو پیدا کرد میده بهش و الا صدقه میده، که اگر البته صاحبش سرکلش پیدا شد او رو مخیر میکنه، او رو مخیر میکنه بین اون خسارت و اون اجر، یعنی یا خسارت بده یا نه اون ثواب اون صدقه مال تو باشه، من صدقه دادم از طرف تو. خب این تیکه رو آقای لطیفی بخونید عبارت رو تا ببینیم این مشکله رو ما چطوری حل می‌کنیم. بله
چه بخونم یا از اول بخونم؟
نه از همون الا ان المشهور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الا ان المشهور كما في جامع المقاصد الا انه اذا اودع الغاصب مال الغصب لم يجوز الرد اليه بل يجب رده الى مالكه فان جهل عرف سنه ثم يتصدق به انه مع الزمان. مع الزمان معناش بکنم یا
این تیکش معلومه از همون بهیره و حفص؟
و بهی روایت حفص ابن قیاس لکن موردها فی من اودعه رجل من اللصوص دراهم او متاعن و لصو مسلمان. و نسبت به این روایت مشهور، نسبت به این فتوای مشهور، روایت حفص بن قیاس منتها موردش در رابطه با ودیعه است، یعنی یک مردی از دوستها به یک شخصی مالی را درهم باشه یا متاع باشه ودیعه میده، اون لص یا دوست مسلمان هم هستش. بعد طرف سوال میپرسه و هل یرد علی، آیا این شخصی که ودیعه نهاده شده، یعنی همون ودعی، آیا این شخص ودعی مال را برگردونه به همون لص یا بر نگردونه؟ فقال علیه السلام لا یرد، امام فرمود بر نمیگردونه. فان امکنه ان یرده علی صاحبه فعل، اگر براش امکان داره که این مال رو برگردونه به صاحب این مال، خب این کار رو میکنه. و الا اگر امکانش نیست، کان فی یده به منزلت لغتت یصیبها، اگر امکانش نیست حکم لغته رو داره که بهش دست پیدا کرده.
به منزلت لغته رو داشته باشین تو ذهنتون. حضرت زیل کرده، حضرت تنظیم کرده، فرموده این به منزله لغت است. خب یعنی خود لغته که اینجوری نیست که، ولی این به منزله لغت است.
درست.
بله.
فیعرفها حولا، بنابراین چون به منزله لغت است، حکم لغته را میگیره که یک سال باید اونا تعریف بکنه. فَإِنْ أَصَابَ صَاحِبَهَا رَدَّهَا عَلَيْهِ، اگر این شخص ودعی به صاحب مال دست پیدا کرد، رَدَّهَا عَلَيْهِ، این مال را برمیگردونه به صاحب مال. وَإِلَّا تَصَدَّقَ بِهَا، اگر دست پیدا نکرد، از طرف اون صدقه میده. بعد فَإِنْ جَاءَ صَاحِبَهَا بَعْدَ ذَلِكَ، اگر بعد صاحبش پیدا شد بعد از یک سال، بعد از اینکه یک سال گذشت، دو طرف صدقه هم داد. خیره بین الغرم و الاجر، این مخیر هستش که بپذیره که خسارت بده، یعنی این ودعی خسارت این مالی که صدقه داده رو بده، که در نتیجه اجر اخرویش میمونه بر ذمه همین ودعی، یعنی که نه، صاحب مال قبول کنه که اشکال نداره، من اونو با عنوان صدقه قبول میکنم، نیازی هم نیستش که تو خسارت بپردازی. فإن اختار الاجر فالاجر له، اگر اجر رو اختیار کنه این صاحب مال، خب اجر اخروی صدقه مال این صاحب مال میشه. فإن اختار غرمه، غرمه یا غرمه،
اگر اختیار کرد غرم را، اون در حقیقت ودعی غرامت میده.
و کان الاجر له، غرامت را میده، حالا اون صدقه به پای خود ودعی نوشته میشه و ثواب را میبره.
ثوابش مال اون میشه. بسیار احسنت.
بخونم ادامه.
حالا این تیکش هم قد تعدارم بخونید بعد نیست بعد.
فقد تعد الاصحاب من اللصه الى مطلق الغاصبه بل الظالمه، اصحاب از مورد روایت در مورد لص بود دیگه، یعنی دوست، اما اصحاب مثل اینکه از لص به مطلق غاصب حتی مطلق ظالم تعدی کردن، یعنی لص را القای خصوصیت کردن، یعنی به عنوان مثال در نظر گرفتن ظاهرا.
یه سوالی، چه فرقی است بین غاصب و ظالم؟ ایشون گفت به مطلق غاصب تعدی کردن، بلکه به مطلق ظالم، غاصب هم نیست ولی ظالمه. یه موقعی هست یه کسی غاصب بهش نمیگن عرفن،
بله،
بهش میگن ظالم. غصب اینه که مثلا فرض فهمید شما یه مالی رو، حالتا حالا تو تعریفش بحثه، به غصب مثلا حقیقت عرفیش چیه، چون میدونی این حقیقت شرعی که نداره واژه غصب. شاره اگر قصد احکامی رو بار کرده باشه، ما باید ببینیم ارتکاز عرفی نسبت به ماهیت قصد چیه. مثال بزنم براتون، شما فرض فرمایید که یه ملکی داری، یه زمینی داری، خب؟
بله.
یا هست یا آدمی هست خودش نرفته تو اون زمین تصرف بکنه این زمین رو، خب؟ ولی نمیذاره شما از این زمینتون استفاده بکنی، تا میخوای بری وارد زمین بشی ممانعت میکنه. این غاصب نیست ولی ظالم هست.
پس
یعنی مفهوم قصد رو عنایت داشته باشی، رابطش با مفهوم ظلم خصوص مطلقه. ظلم یه مفهوم عام، هر قاصبی ظالم هست ولی هر ظالمی قاصب نیست. خب طبیعیه حالا اصحاب بیان بگن که آقا این دوست که خصوصیتی نداره، هر کسی که ظلمن یه مالی رو خلاصه به دست گرفته یا خلاصه در اختیار شما قرار داده، این در حقیقت مشمول این روایت خواهد شد. ولی اصحاب دیگه نیومدن از مورد روایت که ودیعه است، ودیعه ای که البته مالکش مجهوله، از این تعدی بکنن به مطلق اون چیزی رو که قاصب داره به من میدهد ولو به عنوان غیر ودیعه. که بحث ما اصلا اینجوریه دیگه، به عنوان ودیعه که به ما نداده، که مثلا به عنوان جایزه داده. اینجوری اصحاب نیومدن تعدی بکنن. فرض ودیعه قاصب بله مشهور، زمانی که جامع المقاصد هم گفته قائل شدن به اینکه آقا عرف سنت هم یک سال شما بحث بکنیم. خب ما نمیتونیم از این تعدی بکنیم به مانحنفی، بگیم تو مانحنفی هم پس قید سنه لازمه. نه بله، ذکر به سرائر فیما نحنفی ابن ادریس. تو همین بحث خودمون، بحث خودمون کجاست آقای لطیفی؟ همین جواز سلطان.
جواز سلطان
ایشون اومده یه حرفی زده، ابن ادریس گفته رویا انهو به منزلت لغته، گفته روایت شده که این به منزله لغته است. شیخ میگه پس ابن ادریس اینجا انگار تعدی رو فهمیده، مشهور همچین تعدی نکردن ولی ابن ادریس استظهارش اینجوری بوده که آقا ودیعه هم حتی خصوصیت نداره، نه تنها از دوز تعدی به مطلق ظالم میکنی بلکه از ودیعه هم به غیر ودیعه ما تعدی میکنی، اگر البته روایت رو بپذیریم. ما کاری نداریم که ابن ادریس به این روایت فتوا میده یا نمیده، فهم ابن ادریس خلاصه تعدی بوده. روشنه؟ روشنه؟
بله.
منتهای یه نکته ای هم هست، این استدلال و استشهاد شیخ در حقیقت مبتنی بر یه مقدمه مطویه است. اون مقدمه مطویه این است که آقا ابن ادریس که داره میگه رویه، ما بگیم آقا محرز برامون که روایتی که ایشون داره بهش اشاره میکنه چیزی جز روایت حفص نیست. چون ممکنه کسی بگه آقا شاید روایت دیگری در کار بوده، ما داریم در مورد روایت حفص صحبت میکنیم، ابن ادریس شاید این رویه که داره میگه شاید یه روایت دیگه بوده. نداری؟
بله.
این که ما داریم استشهاد میکنیم به کلام ابن ادریس که میگه تعدی رو فهمیده، این مبتنی بر اینه که بگیم آقا مراد ابن ادریس از این رویه همین روایت هفته.
هفت.
خب و ذکر فی التحریر بخونی.
و ذکر فی التحریر ان اجراء حکم اللغتت فی ما نحن فی لیس ببعید. تحریر مال علامه هلیه یا یادم علامه هلی رضوان الله در تحریر می‌فرماید این که ما بیایم حکم لغته را در بحث جواز و سلطان جاری بکنیم بعید نیست. کما
بله ببین، پس ابن ادریس تعدی رو فهمیده، علامه تصریح کرده گفته که آقا بعید نیست که ما حکم لغته رو جاری کنیم.
کما انه اوکس نهایت و سرائره فالحق البدیعته به مطلق مجهول مالکه. همانطور که در نهایه شیخ طوسی و سرائر ابن ادریس عکس این مسئله هستش که ودیعه را به مطلق مجهول مالک ملحق کردن، نه اینکه مطلق مجهول مالک را به حکم ودیعه.
نه حالا اینو توضیح بدم. ببین علامه اومده گفته چی؟ گفته که آقا ما همین جواز سلطانی که میدونیم که آقا حرام است و تفصیلا میدونیم و به صورت سالس، این رو بعید نیست بگیم حکم لغته داره، همون به منزلت لغت. تو نهایه شیخ طوسی و سرائر عکس این بوده. یعنی چی عکس این بوده؟ این دو بزرگوار اومدن ودیعه رو ملحق کردن به مطلق مجهول المالک. یعنی اصلا ودیعه تو مورد روایت چی بود؟ حضرت فرمود به منزله لغته دیگه. اینا اصلا گفت آقا ودیعه همون مجهول المالی، این مطلق مجهول المالی، این هم مجهول المالی اصطلاحی. دقت کنی؟ یعنی آقا همینی که تو روایت میگه آقا یک سال فحص کنیم، این بدو بزرگوار شیخ طوسی در نهایه و ابن ادریس در سرائه گفتن که نه آقا جون فحص یک سال لازم نیست، احکام لغت بار نمیشه. یعنی شما ممکنه تا یک سال هم فحص کردی هنوز ناامید نشدی، بازم باید فحص کنی. اناد داری چی عرض میکنم؟ ودیعه رو که مورد خود روایت ودیعه است، ودیعه رو اومدن ملحق کردن به چی؟ به مطلق مجهول المال. شما ممکنه بحال شه که آقا خب بالا که گفت روی ابن ادریس، پس چطور اینجا اینجوری برخورد کرد؟ جوابش چیه؟
جوابش اینه که روایت دیگه شاید در نظر گرفت.
جوابش اینه که ابن ادریس که به این اخبار آحاد عمل نمی کنه، که این فقط میخواد بگه رویه. شیخ فقط خواست از اون فهم ابن ادریس استشهاد بگیره، بگه ببین درسته ابن ادریس حالا طبق اون روایت فتوا نمیده، ولی برداشتش از روایت اینه. مقام افتا حتی ودیعه رو هم به مجهول المالک اصطلاحی ملحق کرده.
یعنی شیخ از این عبارت تحریر نسبت به سرائر چی میفهمه؟ میفهمه که اون روویهی که بالا بوده چیز نبوده، مورد فتوای ابن ادریس نبوده؟
قطعا که نبوده. ببین اصلا خود این تعریف، تعبیر روویه تو عبارت ابن ادریس، میدونید ابن ادریس کلا میونه خوبی با روایت نداره.
بله
یه روایتی باشه که محفوف به قرائن باشه مثل مرحوم سید رضا، منتها استفاده ای که فقط تو خط بالا کرد از عبارت ابن ادریس این بود. ایشون قبلش گفت که آقا اکثر اصحاب مشهور اینا تعدی نکردن از مورد روایت به ما نحن فی، درسته؟
بله.
ولی ابن ادریس، حالا کاری نداریم فتواش چیه، فهمش از روایت تعدیست. مقام فتوا اصلا میگه خب من روایت رو قبول ندارم، سنداش اینا احراز نمیشه، حجت نیست برام. ولی اگه به ابن ادریس بگی آقا این روایت سندی گیر بهش نده، مدلولش رو به ما بگو قضاوت کن، تعدی میکنی یا نمیکنی؟ میگه تعدی میکنه. تحریرم که حکم لغت رو بار کرده، روشنه؟ منتها ابن ادریس در حقیقت برخلاف علامه فتوا داده، نهایه شیخ طوسی هم فتواش باز عکس فتوای علامه است. خلاصه ای اختلافات اینجوری وجود داره. حالا ببینیم که انصاف چیه که جلسه هایم نشالله سلامت بشید.
سلامت بشید. التماس داخل.